گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتن که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
اینو رسانه رسانه نمیخواد
خب 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 بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما؟
بله روزنامه دریافت میکنید؟
بله مدرسه هم
و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یک
بخوان ایران سپید بخوان.
به نام الله مهربان. سلام ایران سپیدی ها، وینتر ایز کامینگ، پس پیشا پیش یلداتون مبارک. آرزو داریم سیستم زندگیتون سالم باشه و به همه اونهایی که مثل من تنها نکته مثبت سیستم زندگیشون آنتروپیه میگم که ناامید نباشید، که اگر ما بخوایم این سیستم میتونه هر لحظه دست به خودپالایی بزنه. امروز پنجشنبه 27 آذر مطابق هر هفته با سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید آغاز میکنیم و سپس به قربه سفر میکنیم و در پرونده هفته از حاشیه‌های یک انتصاب پرسر و صدا در BCC براتون میگیم. بعد از اون سری به چادگان میزنیم و با یکی از داوطلبان آزمون استخدامی که رشته بهداشت پذیرفته شده اما استخدام نشده گفتگو میکنیم. سپس در ایستگاه خلق و خیال توقف میکنیم و مهمان دکتر عباس پور خواهیم بود. در رصد فضای مجازی این هفته با بچه‌های اصفهان همراهیم و شما رو با گروه خوبان پارسکو آشنا میکنیم. سپس به تهران برمیگردیم و گزارشی از نصب اولین چراغ راهنمای صوتی ویژه نابینایان تقدیمتون میکنیم. در بخش آموزش هم آموزش دوخت شلوار راحتی و طرز تهیه ژل هندوانه رو خواهیم داشت. سپس با هدفون به دنیای فناوری سفر میکنیم و در آخر با زنگ تاریخ به گذشته برمیگردیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. بشنوید صدای مدیر مسئول ایران سپید سهیل معینی.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و تبریک پیشاپیش شب یلدا، با این تاکید که انشالله در فضایی توأم با رعایت در واقع شرایط سلامت این شب رو پشت سر بذاریم و خاطره شیرینی که میتونست از این شب در شرایط عادی حاصل بشه با عدم رعایت ضوابط و بیماری خانواده و عزیزان ما به تلخی نگرایه. این هفته میخوام راجع به بحث مرکز فرهنگی رودکی صحبت کنم. با توجه به بازدیدی که رئیس کتابخانه ملی در آستانه روز جهانی نابینایان از مرکز رودکی داشت و بحثایی که بعداً در این زمینه مطرح شد، نهایتاً صحبتی مطرح شده داله بر این که ممکنه که اداره مرکز فرهنگی رودکی به کتابخانه ملی کشور منتقل بشه. پرسش‌ها و دغدغه‌های جدی که ما در این زمینه داشتیم باعث شد که شبکه تشکل‌های نابینایان کشور چابشت ارسال نامه‌ای برای سرکار خانم بروجردی که در واقع ریاست کتابخانه ملی رو بر عهده دارن، دغدغه‌ها و پرسش‌هایی رو مطرح کنیم و جویای این بشیم که این دغدغه‌ها و پرسش‌ها رفع بشه. از جمله اینکه به هر حال کتابخانه ملی مثل همه کتابخانه‌های ملی در سطح جهان مسئولیت‌های مشخصی داره، از جمله حفظ و صیانت از آثار منتشر شده مکتوب و حتی مسئولیت جدی در توزیع کتاب و نشریات نداره. به عبارتی کتابخانه ملی بیشتر به پژوهشگران سرویس میده تا امر عمومی توزیع کتاب که بر عهده کتابخانه های عمومیه. در زمینه تولید کتاب هم که کتابخانه های ملی اصولا مسئولیتی بر عهده ندارن و امر تولید کتاب توسط ناشرین صورت میگیره. در نتیجه صحبت بر این بود که خب انتقال مرکز فرهنگی رودکی اگه قرار باشه اتفاق بیفته، جدا از عدم تناسبش اصلا با اساسنامه کتابخانه ملی، در چه چارچوبی میخواد صورت بگیره؟ آیا کتابخانه ملی قرار هستش که تمام مسئولیت‌های مرکز فرهنگی رودکی رو بر عهده بگیره؟ در نامه ارسالی ما تمام این دغدغه‌ها مطرح شده، از جمله اینکه اصلا صحت خبر آیا این خبر که انتقال مرکز فرهنگی قراره به کتابخونه ملی صورت بگیره صحت داره در اصل یا نه، و بقیه پرسش ها از جای شروع میشه که پاسخ به این پرسش مثبت باشه که اگه قرار انتقال اتفاق بیفته چه اتفاقاتی ذیل این انتقال قرار اتفاق بیفته. آیا کتابخانه ملی مسئولیت تولید منابع اطلاعاتی نابینایان را از این بعد بر عهده میگیره؟ آیا در بخش نوسازی چاپ بریلی این مرکز که همین الان فرسوده است سرمایه گذاری خواهد کرد؟ آیا توزیع منابع اطلاعاتی تولیدی در مرکز فرهنگی رودکی از طریق کتابخانه ملی صورت میگیره؟ خب اینا پرسش‌های اساسی است. اگر همه اینها پاسخش منفیه یا بخش عمده ایشون منفیه یا به هر حال شک و شبهه‌ای وجود داره، این انتقال اصولاً چه معنایی داره؟ یکی از انتقاداتی که الان وجود داره این هستش که مرکز فرهنگی رودکی نباید اینطوری بهش نگاه کرده بشه که مونه مرکز بین زمین و هوا مونده و ما حالا برای اینکه تعیین تکلیفی بشه این مرکز رو به هر جایی واگذار کنیم. از دیدگاه جامعه نابینایان انتقال مرکز فرهنگی رودکی اگه قرار بشه به خارج از سازمان بهسیستی صورت بگیره باید با شروط مشخص حفظ عملکرد این مرکز از حفظ عملکرد سابقش در تولید منابع اطلاعاتی و حتی توسعه این تولید و در واقع تقویت ظرفیت‌های تولیدی برای منابع اطلاعاتی نابینان صورت بگیره، وگرنه در توزیع کتاب که نابیناها مشکل جدی ندارن، به هر حال چند ده کتابخانه نابینایی در سراسر کشور وجود داره که دارن فعالیت میکنن و به خصوص در توزیع منابع گویا که امروزه از ظرفیت‌های فضای مجازی هم میشه استفاده کرد. در نتیجه بزرگترین دغدغه ما بحث تولید در مرکز رودکی هستش. در نتیجه هر جایی که قراری این مرکز رو اداره بکنه باید این تعهدات مشخص رو داشته باشه و انتقال مرکز فرهنگی رودکی به معنی ایجاد یک آینده روشنی برای این امر باشه، نه اینکه صرفاً مرکز رو از بلا تکلیفی فعلیش ما صرفا بخوایم خارج کنیم و در واقع بحث تولید منابع اطلاعاتی نابینان از چاله در بیاد و تو چاه بیفته. به هر حال این نامه نوشته شده، البته پاسخش رو هنوز دریافت نکردیم که خواستم جامعه نابینان این رو بدونه و انشالله در واقع در پیگیری ها به محض اینکه پاسخ ها روشن شد اون رو دوباره به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسوند. با سپاس.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می گیرند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
به دنبال انتخاب کمال منوچهری به عنوان مدیر بهسیستی شهرستان غره، مخالفت هایی از سوی جامعه هدف بهسیستی به ویژه انجمن های معلولان نسبت به این انتخاب صورت گرفت و توماری با امضای 300 نفر از انجمن ها معلولان به بهسیستی کردستان و سازمان بهسیستی کل کشور ارسال شد تا این افراد نارضایتی خود را از این انتخاب به گوش مسئولان بهسیستی برسونند. با توجه به همه اعتراض ها کمال منوچهری به سمت سرپرست مدیر بهسیستی قربه منصوب شد. ما نیز پیگیر موضوع شدیم تا علت اعتراض ها و انتصاب این شخص رو جویا شویم. به همین منظور با صادق حسین زاده و سید صباح قریشی و همچنین ابوذر سمعی به گفتگو پرداختیم که در ادامه این گزارش میشنوید.
با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و شنوندگان عزیز، صادق حسینزاده هستم، مدیر عامل انجمن باران، دارای 20 سال فعالیت در سازمان مردم نهاد و 21 سال به عنوان معلم در روستاهای منطقه غره کردستان. در خصوص بحثی که راجع به انتصابات اخیر در سازمان بهسیستی اتفاق افتاده چند تا نکته رو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. و ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد، به عنوان جامعه مدنی، برخی مطالباتمون رو در قالب قانونی از رئیس و فرماندار شهرستان درخواست کردیم و خواستار این شدیم که با توجه به اینکه شهرستان و خود بهسیستی دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالایی از نظر نیروی انسانی هستش، در تأمین و در واقع انتصاب رئیس از فرد دارای تخصص و از فرد کارآزموده استفاده بشه. اما متاسفانه با لابیگری فردی انتخاب کردید از افرادی که به هر حال با قدرت خواستن وارد این جرگه بشن. خب به هر حال این اعتراض حق قانونی ما هست و دلیل دیگر اعتراض ما این هست که با توجه به اینکه خیلی از افرادی که با بهسیستی ارتباط دارن فعالیتشون داوطلبانه و خیریه هستش، ما درخواستمون این بود که حتما از یک نیرویی که دارای وجهه مثبت هست استفاده بشه، که باز هم این اتفاق نیفتاد و فردی منصوب شد که قبلا مدیر یک اداره دیگه بوده که به خاطر تخلفات مالی و در این هیئت به حال انفصال از خدمت خوردن. از طرف دیگه فردی رو منصوب کردن که خیلی زمان زیادی به بازنشستگیش نمونده و به هر حال بهسیستی جولانگاه و آزمایشگاهی شده برای این افراد، و از طرف دیگه باز هم فردی رو منصوب کردن که دارای تعارض منافع هست و این خودش با رسالت و مأموریت سازمان بهسیستی در تضاد هست. سوال بنده این هست که اولا اینکه چرا واقعا سمنها در این گونه ارتباطات نادیده گرفته میشن و چرا اصلا بهشون توجه نمیشه؟ این خواسته به حق افراد دارای مالیات هست که در این انتصابات حتما بهشون بها داده بشه، و از طرف دیگه افرادی رو به این سمت ها بگمارند که توانایی و تخصص لازم برای این کار رو داشته باشه، و از همه مهمتر این که این ما هستیم که اعتراض کردیم در خیلی از شهرها اتفاقات میفته و حقیقتا سازمان های مردم نهاد کاملا به حاشیه میرن. انشالله روزی برسه که بتونیم برای پیگیری آرمان‌های خودمون بدون هیچگونه لکنت زبانی اینها رو فریاد بزنیم. در پایان هم روز جهانی معلولین رو گرامی می‌دارم و خدمت همه دوستان آرزو می‌کنم که انشالله بجز درد جسمی و بجز مشکل جسمی چیزهای دیگری رو تجربه نکنن. ممنون و سپاسگزارم.
در ادامه برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ مدیر کل بهسیستی کردستان رفتیم. سید صباح قریشی با توجه به حواشی صورت گرفته در مورد این انتخاب و انتصاب میگوید:
خانم جعفری جان، اصلا انتصاب در هیچ، شما دیگه خود اطلاع دارید. حتما میدونید انتصاب افراد اصلا از تشکر و اینجور که ما نظرفایی نمی کنیم که میخوایم استلام کنیم. ما استلام این آقای بنشهری که انتخاب شده و منصوب شده در از کاروان نمیشکاره بشه، ولی خب 10 سال 7 سال مؤسسه خیریه نگهداری دختران بی‌سر و صدا از ما مجوز گرفته و داره با یک یانه خیلی ناچیز از طرف ما و کلا ساختمون و وسایل و کلا هزینه از طرف خودشون و خانواده‌شون داره این مراکز برکت برای ما اداره میکنن. یه زن دختر بی‌سر پرست که خیلی هم شغل حساسیه تو این وضعیت، با کسی بخواد دختر نوجوان رو بخواد اداره کنه و هزینه به حال ما یعنی خیلی کم بشون میدیم و خودو میدونید وزیره یاران شوری اینقدر نیست که بتونه با اساس امروز تمامی که هست و اینا قیمت تمام شده به هیچ مراکزی از طور بهزی یاره تمام پدخ نمیشه. به حال این فرد این چند سال کار کرده، نهایتا هم به حال ما رئیسمون سرپرست بود اونجا، رئیس اصلیمون بازنشسته شد، ما به یه مدت دنبال میگشتیم این فردی پیدا کنیم که به حال بتونه با اون من تو خودم انجمن انجیو زیاد داریم، در شرکت خوبی داریم اونجا، حالا تو همین انجمن باران که خیلی این موضوع هستن این کار انجام شد. حالا دوستان ایران گرفتن که ایشون بازنشسته است که اینجوری نیست، یعنی از روزی که ما براشون کار شروع کردیم 13 ماه از قبلشون باقی مونده بود با 30 سال و چون این سالگره هم هستن میتونن 3-5 سال خسر کنن، خب یعنی خدمتی مشکل ندارن، یعنی نمیتونم که خسر خدمت داشته. خب کسی که استقلال خدمت داشته باشه نمیتونه، چون تو آبش باید بیاری ما استعلام میکنیم از اصلاح نظارتی به حال اداره اطلاعات نمیدونم همون سیاست آبش پرورش و سایر جایی که لازمه ما استعلام میکنیم و از خود فرمانده استعلام گرفتیم به حال از یعنی جایی که لزوم تعیین و به حال انتظار یه رئیس شهرستان اداره فرمانداریه و دسته های نظارتی ما این کار انجام دادیم. خب اینه که تشکرها حتی با تشکرها ما نشست داشتیم، همین تشکر انجمن باران خدای من صحبت کردم با آقای حسین زاده مشکلی نداشتن دیگه، حالا بعدا این چی پیش اومد چه اختلافی هست ما میگیم مثلا این تا این افراد با این نداشتم صحبت میکردم من این چند دقیقه پیش گفتم این رئیس این بیشتر مثل این لقال ازدواجه تا تو زندگی قرار نگیری تا تو کار قرار نگیری نمیدونی این چ چجوریه؟ خب بستگی روی تو بطن کار بره. اگه بد بود و نتونه سوام ایجاد کنه یا واقعا حقی اونا حق کرد، ما به حال ما که الان خودمون هستیم و اگه معامله باشیم بس یکت ما ادام ماشالله دیدبان ما نیدم دیدبان رو که ما یک سامانه دیدبان داریم تو بیدی کشور نمیم بازرسی و هزار بر جای دیگه هست که بخواد فعالیت افراد رو رسند کنه. اصلا برای فیضونم اصلا فعالیت ما کلا سیمی و به صورت سامانه شده. اصلا ما یرانه هامون، ما پدفتی هامون، اصلا کسی نمیدونه زیاد، یعنی غیر شهرستان هماهنگ کننده است یا حتی من مدیر کلم هماهنگ کننده ما داری. اصلا اختیار یا بگم بتونم اعتباری برای یه مرکزی جا بجا کنم ندارم، چون بر اساس یا افرادی که تحت حال گرداری یا تحت نظارت مرکزی هستن یا خدماتی که در ارائه میکنن اشم داره. بر اساس اشم خود سازمان از زمان که آقای دکتر خوبانی تشریف آوردن به صورت شفاف سازی و این بحث خیلی خوب در انجام میشه دیگه، اصلا کسی نه زوم بیش میشه. حتی اگه رئیس با کل مجموعه مخالف باشه نمیدونی خیال یا یک خدمات رو به کسی نده یا اجازه به کسی بده. خب این زیاد هست، من احساس میکنم اصلا رفتی به کار و این نه نداره. اگه بخوایم ما اینجوری شلوغ کاری باعث میشه که معلولین و جامعات هم حالا یه انتظام انجام شده تو این سطح کشور اکثر هم انتظام انجام شده میخوان اندازه این فیزیک قرار اصلا مثل که دواچیز لازی حاشی نداشته.
آقای قریشی من این سوالی که از شما بپرسم، حالا با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردید که آقای منوچهری ریاست یک مرکز نگهداری از دختران رو بر عهده داشته، حالا با توجه به اون بخشنامه تعرض منافعی هم که سازمان بهزیستی داده،
وقتی این تعرض منافع تعرض می‌گردم برای استعلام کنیم ما اینو باج مواجهت کردیم و همون روزی که اول استعلام براشون نوشتیم ایشون استعفا کردن از مدیر عاملی انجمن از این مؤسسه خیریه. مثلا ما خودمون چون تعارض منافع دیگه بحثای اساسی سازمانه و ما هم رو همین بحث بهش هم گفتیم اگه میخواییم اینجا رابطه، چون بعد میگم اینجا خیلی هست، ولی خب تو همون لحاظ هم گفتیم بهش، گفتیم آقا اگه میخوای اینجا باشی ما قبل اسلام باید بکنیم بعد حقی ایجاد بشه باید دیگه استفا کنیم. استفا کرد اومد تو کمیشن مالی بیزنسی شو اونجا یه مدیر عامل دیگه برای تعیین شده. اصلا از همون روز ما این کار انجام دادیم برات، ولی ما این خدمات ارز کردم بحث مؤسسه آوردم که بگم ایشون از بزنسی دور نیست که به کسی باشه، از یکی ها از یه جایی اومده باشه تو بزنسی، اصلا ایشون چند هفت سال داره با بزنسی همکاری میکنه. یا اینا به حال شد بانی کار و به حال ما اعتمادی که با ایشون داشتیم و کاری که ایشون اعتمادی که با بزنسی داشت باعث شد ما به حال اینو تشخیص بدیم که این مثلا به درد بزنسی میخوره، چون ملاقات خوب میتونه رایزنی کنه و خوب میتونه منابع و هم مشارکت رو برای بزنسی جذب کنه دیگه. حالا اینو تشریف دادیم و من احساس بودم باید نه از جان صبر میکردن، یه ماه دو ماه صبر میکردن ببینن کار چجوریه، تعامل ایجاد میکنه، ارتباط میگیره، نه بعد میرفت اعتراض میگردن از این که هیچی مشخصی نیست این در رو به کار کرده. ایشون مثلا میگن آموز برایش سابقهش نمیدونم چی بوده، خب سابقه کارش که بده بود دیگه. نهایتا ولی ما تو این مؤسسه خیلی حساب که داره با ما کار میکنه به شهادت معاون اجتماعیمون که مستقیم باشون ارتباطه، هیچ مشکلی نداشته، هیچ ما خدای نخواست سوی مدیری ازش ندیدیم. اینه باعث شده دیگه به حال این بحث انجام بشه و انشاءالله من بهترم گفتم شما بهشون توصیه کنید که مدرا کنن یه مدت ببینیم جوریه. نهایتا ایشون سرپرسته، اگه دیدیم خوب عذاب در نیمت که این تعارض رو داریم، یعنی حق معلولین در اولویت برای ما، یعنی حق جامعه هدفمون نه سلام معلولین. ولی من گفتم بشنم، گفتم شما نهایتا به انجمن هم گفتم به این دوستان نمایش چند نفر به نمایش گفتم بوده شما نهایتا با ما در ارتباطی دیگه، من چند ساله من یه جزء از سابقه هستم حدودا 10 ساله من مدیر کل وزیسی هم، بوده شما که منو میشناسید دیگه، میدونید من بعد شما که نمیخوام. نهایتا دیدید یه مدت دیدیم کار نکرد یا ایشون جا بجا میدونیم یا شما رو اعتماد رو دون بیدیم آوست، حتی این هم ایشون گفتم اما شما نگران این که حقتون ظاهر بشه نباشید. انجمن هم و معلولین قربانی که از این تشکل های خوب کشور هستند، اصلا ما دوست داریم این دوستان هم فرجون کم بشه. من بهشون هم توصیه کردم گفتم هر چقدر این حاشیه بهش این بحث بدید خب در نهایت جامعه هدف ضرر میکنه، یعنی اینجوری، یعنی شما حساب کنید هر وقت تشددی تو بهند دست پیش بیاد اون کسی که خدمت میگیره ضرر میکنه دیگه. نهایتا حالا یه مدتیشون باشه این همکاری باشه جمع نشه تحریم بشه نمیدونم، آره شما این باید فکرشون رو جمع متمرکز باشه دیگه.
پس یعنی الان آقای منوچهری حکمشون سرپرستی بهزیستی قربه است،
باید به حال اونجا اون هماهنگی ایجاد بشه باید کار درست انجام بدیم. من میگم نباید حقیقت دیده بشه، نه اینجوری با توما نمیشتن حق مثل حق دار نمیده. نمیدونم خودم این چیزی بگم، ولی انشالله این خوب در بیاد که ما شامل دفاع بشه.
از این که تا اینجای گزارش با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. حالا سوال اینجاست که آیا انجمن‌ها می توانند در این گونه انتصاب‌ها و انتخاب‌ها دخالت داشته باشند و نقشی رو ایفا کنند؟ در این خصوص صحبت‌های ابوذر سمیعی، فعال حوزه معلولان و نابینای اهل کردستان رو می شنوید.
خیلی متشکرم از شما و روزنامه ایران سپید که این موضوع رو داره پیگیری میکنه و خب مطمئنا این هم یکی از مطالبات NGO هستشون. میدونید خب بهسیست یک سازمان تخصصیه و متاسفانه این سازمان به اندازه تخصصش بهش ارزش براش قائل نیستن. این فرق نداره، در این در سطح کلان کشوری هم شاید خیلی وقت میشه اینو دید، اما در سطح پایین این دیگه کاملا مشهوده که اون ارزش تخصصیش از دست میره. یعنی مثلا شما تو جای دیگه ای نمیبینید که یه اداره تخصصی دیگه مثل آموزش پرورش از خارج از اونجا کسی رو بیارن و مسئولیتی بهش بدن، ولی این اتفاق همیشه تو بهزیستی میفته. همیشه که نه، اما تا اونجا که من دیدم بیشتر از سایر ادارات این اتفاق میفته و ورود یک شخص غیر متخصص به این عرصه مطمئنن مشکلاتی به وجود میاره، هم برای افراد دارای معلولیت، هم برای سایر جامعه هدف و هم برای NGO های زیر مجموعه بهسیستی. رو همین حساب کاملا طبیعیه که خب همینجور که اینجا جامعه هدفش در واقع افراد دارای معلولیت هستن و باید دخالت بکنن، جای دیگه هم شما فرض کنید توی یه جایی مثل آموزش پرورش وقتی یک انتصاب غلط انجام بشه، برنامه‌ریزی غلط بشه، خب طبیعی مثلا معلم‌ها اعتراض میکنن. اونجا نمیشه بگیم معلم‌ها برن درس دادنشو برسن کار به این چیزا نرسه بشه. نه، کاملا طبیعی، کاملا صحیحه این کار و اینجا هم حتما باید این اتفاق بیفته. اتفاقا این یک حرکت و اعتراض مدنی به جا هستش و اگر اون طرف، یعنی اگر کسانی که این انتصاب رو کردن تصور میکنن که خوب هستش و شایسته هستش، بیان دلایلشون رو بگن، در صورتی که همچی کاری نمیکنن. این طرف کسانی که در واقع الان دارن شکایت کردن و نقد داشتن برای این انتصاب، دلایل محکمی دارن براش و به خاطر همین هم پاش وایستادن. این نیست که صرفا او نباشد، یکی از گروه ما باشد یا اونی که ما دوست داریم باشه، مسئله این نیست. مسئله اینه که شما هر کی اصلا انتخاب کنید شایستگیشو داشته باشه، نه اینکه کسی که کارنامه نامشخصی داره، یا اصلا باید بگیم که کارنامه خیلی روشنی یا سابقه روشنی نداره و او رو انتخاب بکنید برای سازمانی که کاملا تخصصیه. کارنامه‌ای که ایشون داره ریاست سازمان، ریاست اداره آموزش پرورش رو داشته و اونجا کارنامه کاملا مشخصی داره، هیچ سابقه درخشان دیگری نداشته. همون سابقه مدیریتش ما فقط می‌خوایم اشاره بکنیم، کارنامه موفقی توی مدیریت اداره آموزش پرورش نداشته. این یه بخشش. بخش دومی که خب این که ما یک آدم غیر تخصصی، که آدمی که هیچ سررشته ای، الان شما مثلا با خودش مصاحبه داشته باشین، در رابطه با جامعه هدف 4 تا کلید واژه رو بهش بگی تعریف بکنن، اگر تونستن به خوبی تعریف بکنن اوکی است. در صورتی که ما دیدیم تو جلسات با ایشون حضور داشتیم و دیدیم بر اساس این دیده ها و این شواهد و قرائن هستش که به این نتیجه رسیدیم که ایشون نمیتونه و خب این دلیل نمیشه. ببینید این یه جور از زیر کار در رفتن، از زیر بار مسئولیت در رفتنه که خیلی از مدیران این کارو میکنن که حالا بذارید ببینیم اگه بد بود بعد برش میذاریم. همین که ایشون یک سال و اندی به بازنشستگیش مونده، این خودش خیلی دلیل بزرگی. یعنی ایشون اومده برای یک سال اینجا بمونه. آخه چرا باید این اتفاق بیفته که خب ما میدونیم که کسانی که در پست ریاست بازنشسته بشن، خب با در واقع دریافتی بالایی اون وقت بازنشست میشن و اون بازنشستگیشون میشه دریافتی همون ریاستشون. خب چرا باید بچه های دارای معلولیت و جامعه هدف بهسیستی تاوانین این داستان رو بدن؟ ایشون میتونست برای یه اداره دیگه. همین یه موضوع کافی هستش به فرض این که شایستگی هایی هم دارن، همین یک موضوع کافی هستش که این ایشون انتخاب نمیشن. بدون اقرار بخوام بگم چند، حداقل 10 دلیل 12 دلیل برای اینکه ایشون انتخاب نشه وجود داره و این همش هست. هیچ کدوم از اینا نمیتونن جواب بدن و استناد میکنن به اینکه حالا شما عجله میکنید بذارید باشه، این همش چیز دیگه هم به دنبال این هستن که سرسده ها بیفته و مطمئن باشید من به شما اطمینان میدم که این اتفاق نخواهد افتاد، بهش تغییر اتفاق نمیفته. امیدوارم که این موضوع به نتیجه برسه و همین که مطالبات رو برجسته میکنید بسیار مهم و اثرگذار هستش.
ادارات و سازمان‌های دولتی موظفند 3% ردیف‌های استخدامی خود را به استخدام معلولان اختصاص دهند، اما از طرفی در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است یکی از شروط جذب نیرو برای ادارات دولتی سلامت جسمی و روانی برای انجام کار محوله می باشد. به این ترتیب اگر معلولی داوطلب استخدام در رشته‌ای باشد که توانایی انجام آن را نداشته باشد، ادارات دولتی می توانند او را جذب نکنند. ابهام در این زمینه مشکلات فراوانی برای معلولان و نابینایان به وجود آورده. از جمله محمد خسروی ساکن شهر کرد که سال 95 در سومین آزمون استخدامی فراگیر شرکت کرده و امتیاز لازم برای جذب در رشته بهداشت را به دست آورده است، در مراحل استخدامی با این مشکل روبرو و از استخدام بازمانده است. در ادامه گفتگوی با محمد خسروی داشتیم که می شنوید.
آبان 95 بود. سومین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی فراگیر دستگاه اجرایی.
بله. بعد عنوان شغلی که انتخاب کردید مال وزارت بهداشت.
بله. من فوق دیپلم بهداشت دارم. حقوقم تازه دارم. ترم آخر حقوقم.
خب پس با کاردانی بهداشت شما شرکت کردین توی آزمون استخدام.
بله. کاردانی بهداشت مبارد با بیماری ها شرکت کردم و بعدش هم که بعد مثلا همون تبنام که بود ما وضعیتمون رو زدیم، بعدش تو همون دفترچه داده بود اگه مثلا متقاضی هستیم باید تا یه ماه دیگه نامه مربوط به بهزیستی رو برای ما ارسال کنیم، وگرنه سهمیتون اعمال نمیشه.
بله.
بعد ما بعد همون روزا ارسالش کردیم، بعد شرکت کردیم تو آزمون. بعد من پدرم هم به جبهه رفته، جبهه ایثارگره، مثلا جبهه جانبازی چیزا هست، ایثارگره فقط.
بله.
هر دو تا ما زدیم. بعد این شرکتی کردیم بعد امتحان، بعد گفتم ما مرحله اول ثبت نام کارنامه دادم، زیر همون کارفرم و کارنامه هم که دادیم داریم نوشته با سهمیه معلولیت چیزا قبول شدیم. بعد که قبول شدیم کمبین عملیات کمبین بعد که قبول شدیم رفتیم اونجا دیگه تو مدارک چیزامون دادیم به دانشگاه، دانشگاه نامه دادیم به دانشگاه و دیگه اونجا هم که دیگه تکمیل مدارک بود ما قبول شدیم. نتیجه نهایی که من نفر اول شادگان اورگان شدیم، شهرستان شادگان رتبه اورگان شدیم. بعد تو مرحله گزینش از من گزینش هم انجام دادیم، تو مرحله حکم چیزامون هم زدن، تو مرحله طب کار ما رو به خاطر بینایی رد کردن.
یعنی طب کار آخرین مرحله بود؟
آخرین مرحله بود. طب کار به خاطر بینایی دیگه ما رو رد کردن. بله.
درسته. عنوان شغلی که انتخاب کرده بودیم چی بود؟
کاردان بهداشت و مبارزه با بیماری ها.
درسته. یعنی تو خانه های بهداشت قرار بود مستقر بشیم؟
بله بله بله. تو خانه های بهداشت قرار بود مستقر بشیم. بعد به خاطر همون مشکل بینایی گفتن توانایی به کار ندارید.
حالا کاری که هستش مطابق با این مدرک تحصیل شما با دیدن ارتباط داره؟
بله بله متاسفانه بله. بعد ما نمی‌دیدیم والا جوریه، بعد دیگه به خاطر همون بینه دیگه مشکل ما رد کردن.
بعد از این شکایت هم داشتین شما؟
شکایت کردیم دیوان عدالت داری به خاطر همین شرط توانایی به کار، اونم رد کردن.
درسته. گفتن تواناییشو ندارید.
تواناییشو ندارم. بله.
الان هنوز پیگیر این قضیه هستید؟
والا بله هستیم. به داخل ما حداقل چون طبق همون قانونی که داریم حداقل یه کار دیگه مثلا در مربوط توانایی ما به ما بدن اگه میتونن. البته من قبلش هم که بیام ایرشته چون بینایی بهتر بود تر هم رفتم، تر بیداشت هم رفتم.
بعدن بیناییتون کمتر شده؟
کمتر شده. بله.
نگفتن که چه رشته ای میشد توی وزارت بهداشت انتخاب کرد با شرایط شما؟
اول ما دادخواستمون کلا همین الزام مثلا خود معلولی مثلا ما هر کار مثلا گفتیم اپراتوری چون دانشگاه پزشکی اپراتور هم زیاد داد. هرچی رفتیم اومدیم حریفشون نشون، گفتیم فعلا تا بریم سایر رشته مثلا حقوق چیزی بیاییم که بتونیم کار انجام بدیم، قبول نکردن.
اپراتور نیاز نداشتن یا اینکه نگرفتن؟
نه بگو نیاز داریم، استخدامش بعد میخواییم بدیم، استخدام اگه اومد باید شرکت.
آها گفتن که توی این آزمون نخواسته بودن اپراتور.
آره ولی گفتن، ولی اپراتور هم داشتن مثلا برای استخدام، ما اپراتور هم داشتن ولی اعمال نکردن.
خب شما اون روزی که شرکت کرده بودید زده بودن توانایی اون کارو باید داشته باشین؟
تو دفترچه زده بود ولی ما دیگه بالاش که مجلس تمیز درصد خوندن برامون دیگه زیرش نخوند.
آها یعنی گفتید خب چون اون هست حتما یه روشی پیاده شد.
اطلاع از قانون خودمون بودیم و حالا دور خود نگم دیگه افتادیم توی راه و شیش ماه نشستم خوندیم و دیگه یه زحمت علکی بیهوده کشیدیم.
به نظر میرسد دوستان معلول و نابینا بهتر است در هنگام شرکت در آزمون‌های استخدامی به تمامی نکات مربوطه توجه کنند تا با چنین مشکلاتی روبرو نشوند.
دوستان درود. به سومین ایستگاه بازی خلق و خیال رسیدیم، تعریف داستان. همینجا بگم داستان هم مثل خیلی از چیزهای دیگه، مثل آزادی، مثل عشق، مثل خیلی از واژه ها، تعریفی که مولا درزش بره نداره. یعنی ما ممکنه ده ها تعریف بخونیم، بشنویم، ببینیم، اما سرانجام مایوس بشیم، ناامید بشیم که اینا هیچ کدوم تعریف کامله. اما به ما کمک میکنه واسه این که بیشتر بفهمیم چه چیزی داستان نیست، بیشتر بفهمیم چه چیزی به داستان نزدیکه، به ساحت داستان نزدیکه. تعریف های خیلی زیادی شده که من نمیخوام وقت شما رو با پرگویی در مورد تعریف ها بگیرم. به هر کسی علاقه مندی بیشتری داشت میتونه خب مراجعه کنه و ببینه. اول بذارید یه تعریف خیلی ساده و شیرین و خدمتتون بگم، ولی مثل بقیه تعریف ها اینم جامع و مانع نیست. این تعریف رو آلن پو میکنه، یعنی تعریف از ادگار آلن پوه که توی شماره قبل گفتیم توی قرن 19 آمریکاییه و پدر داستان نویسی داستان کوتاه جدید میدونن آلن پو رو. میگه داستان کوتاه روایتی است که بتوان آن را در یک نشست بین نیم ساعت تا دو ساعت خوند. خب میگه که باید دیگه طول بکشه، طولانی بکشه بشه دیگه داستان کوتاه نیست. همه جزئیات اون باید پیرامون یه موضوع باشه و این داستان بتونه یک اثر واحد رو به ما القا بکنه. بنابراین با این تعریف نمیشه چند تا موضوع رو توی داستان گنجوندش. یه تعریف کلاسیک دیگه است، میگه داستان کوتاه گونه ای از ادبیات داستانی است که نسبت به داستان بلند حجم بسیار کمتری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می نویسد. توی این تعریف تو رمان دیدی دیگه گاهی اوقات شروع میکنه پدر جد طرف گفتن تا برسه به آیندهش. گاهی اوقات ده ها شخصیت رو ما توی رمان میتونیم ببینیم، مثلا 100 سال تنهایی که دیگه ناشر محترم مجبور شده بود جدول بذاره براش و اینکه خیلی ها ممکن بود سردرگم بشن. اما توی این میگه نه، میگه که یعنی ایجاز یکی از مهمترین عناصر در این تعریف، نپرداختن به حواشی، زیاد صغرا کبرا نمیشه کرد، طبیعتاً باید سقرا کبرا که حالا بعدها که دیاگرام داستانو خواهیم گفت بهش میرسیم، ولی مثلا شخصیت ها تو اینجا تکوین پیدا نمی کنن. یه آدمی رو بیاریم از یه جایی حرکت بدیم برسونیم به یه جایی 180 درجه عکس خودش. یه دریچه هست، حساب بکنید دارید توی جایی میرید، بعد یک دفعه در یه باقی باز میشه، شما چشمتون یا چشم خیالتون به اون باغ میفته و بسته میشه، یه جرقه است. جان آبلاک خودش راحت کرده، میگه داستان کوتاه دروغ زیبایی است. میگه دروغ زیبای داستان کوتاه. لارنس پری میگه داستان کوتاه چیزی است که خلاصی، رهایی و لذت به من بده. خب یه تعریف دیگه از ادگار آلن پو میگم خدمتتون. میگه قطعه تخیلی است که حادثه واحدی را خواه مادی باشد و خواه معنوی. یعنی چی خواه مادی باشد خواه معنوی؟ یعنی حالا اگه بخوایم یه ذره با ادبیات خودمون حرف بزنیم، خواه اسم ذات باشه بشه بهش دست زد مثل کتاب، مثل میز. خواه اسم معنا باشه مثل دوستی، رفاقت، عشق، خیانت، دروغ، هر چیزی. خواه مادی باشد خواه معنوی مورد بحث قرار میدهد. این قطعه تخیلی بدیع تازه بکت باید بدرخشد، خواننده رو به هیجان بیاوره یا در خواننده اثر بذاره و از نقطه، از جایی که ظهور پیدا کرده تا پایان داستان در یک خط صاف هموار حرکت کنه. میبینید که خیلی از داستانهای کوتاهی که الان ما خوندیم ممکنه که به این اصولم 100% وفادار نبودن، ولی داستانهای خوبی از آب در اومدن. اما نقاط و نکاتی که توش مهمه و میشه روش دست گذاشت که تقریبا تو همه این تعریف ها میشه دید و هر چقدر به داستان کلاسیک نزدیکتر میشیم این پررنگتره، یکی این که خب یه شروعی داره، یه اوجی داره، ادامه‌ای داره، اوجی داره، فرودی داره. نباید، یکی از اشکالات دوستان جوانی که دست به قلم میبرن و من زیاد دیدم اینه که هرچی بلدن و هرچی میدونن و هر کیو میشناسن میخوان توی همون داستان اولی که نوشتن بیارن. خب نمیشه. یادمون باشه ما تو نوشتن باید خسیس باشیم، باید وسواس داشته باشیم، کلمات برامون مهم باشن. هر کلمه ای که میشه خط زد بیرحمانه باید خط زد. هر توصیفی که میشه نکرد، هر چقدر هم که زیبا باشه، نباید بیاریش توی داستان توی نوشتت. ایجاز، اجتناب از اتناب و پرگویی و اینکه ما این تسلط رو داشته باشیم که بتونیم با چند تا تاش، با چند تا اشاره یه فضا رو یا یه شخصیت رو یا یک زمان رو حتی بسازیم. خب کار خیلی سختیه، چون ما تو رمان خیلی وقت داریم، خیلی فرصت داریم. ممکنه این نکته یکی تو این فصل نگیم تو فصل ششم بتونیم بگیم، نکته‌ای که تو فصل ششم نگفتیم فصل 16 هم بتونیم بگیم. طبیعتاً اونجا هم تکنیک ها و سختی های خودشو داره. من نمیخوام بگم اون آسونه ها. دو تا دنیاست. توی این خیلی باید تیزبین، تیزهوش و هوشیار بود. یعنی باید قاب بزنید میونه ده ها تجربه زیسته ای که خودتون دارید یا دیگران، باید یه چیزی رو که میتونیم بنویسیم، میدونیم قابلیت نوشتن داره، قاب بزنیم. تصور میکنم تا اینجا کافیه برای مبحث تعریف. چشم به راه پیشنهادها، انتقادها و همفکریاتونم، برای اینکه ستونمون بهتر بشه، شکوفاتر بشه، ستون بازی خلق و خیال. و منتظر پرسشاتونم تا اگه بدونم و بتونم بهشون جواب بدم. همینجا باید بگم من چون این سه شماره رو از میخوام پشت سر هم نوشتم و فرستادم خدمت ایران سپید، ممکن شما توی این فرصت سوالی، انتقادی، پیشنهادی کرده باشید و ببینید واکنشی روش نشون ندادیم. نه به این دلیل که این سه شماره زودتر ضبط شدش. حتما من هر پیشنهاد و هر مطلبی که مرتبط با ستون و داستان باشه در خدمتتونم که ببینم. اگه خودم جوابشو بدونم حتما بهتون بگم، اگه نه من گنجینه خیلی عظیمی از دوستان نازنین فرهیخته دارم، خب ازشون کمک میگیرم. کارش یه تلفنه. شادزی و دیرزی.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، امروز در رصد فضای مجازی نابینایان میخوام شما رو با گروهی آشنا بکنم که نابینایان سه کشور در کنار هم جمع شدن و یکم فضای در واقع مصاحبه امروز ما شاید متفاوت باشه با شماره‌های قبلی رصد فضای مجازی نابینایان. میخوام گفتگو بکنم با آقای حسین موحدزاده، ادمین و کسی که گروه خوبان پارسیگو رو در شبکه واتساپ راه اندازی کرده. آقای موحدزاده خدمتون سلام میکنم، بفرمایید که چه عاملی باعث شد شما تصمیم بگیرید یه همچین گروهی رو راه اندازی بکنید و نابینایان از سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان رو دور هم جمع بکنید؟
بله، منم درود میرسستم بر همه مخاطبین گرامی و شنوندگان نازنین ایران سپید. عرض کنم که من در فضای مجازی در یک از گروه ها با دوستانمون از تاجیکستان و افغانستان آشنا شدم، به ویژه با مطلوب بانوی گرامی، مطلوب رحیم‌آوا، که ایشون که الان دیگه یک هنرمند و یک خواننده سرشناس و مشهور در تاجیکستان هستن و از دوستان هم نو و هم سرنوشتمون هستن.
بله.
بعد من چون کار ایشون رو خیلی پسندیدم، تصمیم گرفتم که در تلگرام یک کانال ایجاد بکنم و آثار ایشون رو منتشر بکنم، برای اینکه بچهای ایران با این هنرمند تاجیکستانی بیشتر آشنا بشن و از طرفی یک پیامی داشت این قضیه، و اون که بدونیم همونطوری که ما در تاجیکستان میتونیم هنرمند مشهوری به نام مطلوبه داشته باشیم، در جاهای دیگه و در کشور خودمون هم میتونیم داشته باشیم. این کانال رو ایجاد کردم و اقدام به نشر آثار مطلوبه بانو کردم. بعد از دوستان تاجیکستان به من پیام دادم که اگر که یه گروهی هم در واتساپ داشته باشید که ما بتونیم در اونجا با هم گفتگو داشته باشیم، با هم ارتباط نزدیکتری برقرار بکنیم، خب بهتره. منم خب پذیرفتم این پیشنهاد دوستانمون رو و گروه خوبان پارسیگو رو 8 ماه پیش در واتساپ ایجاد کردیم و خب دوستانمون رو دعوت کردیم، دوستان همدیگر رو خبر کردن و الان یک جمع خوبی هستیم، حدود 80 نفر، بالای 80 نفر عضو داریم. بالاخره گروه ها همین هم دیگه، گاهی افراد خارج میشن، گاهی وارد میشن و ما بالاخره الان از بودن با همدیگه بسیار لذت میبریم، بسیار از هم آموختیم، نقاط قوت و ضعف همدیگه رو آشنا شدیم و هدفمونم بیشتر همین بود که این زبان مشترک ما در واقع بتونه ما رو به هم پیوند بزنه و ما از این طریق بتونیم هم تعامل بیشتری با هم داشته باشیم، در واقع با هم دوست بشیم به عنوان پارسی‌گویان، به عنوان کسانی که بالاخره عضو تمدن بزرگ ایران زمین هستیم یا در واقع تمدن پارسی هستیم، و اینکه بتونیم حالا که در واقع به کشورهای سگانه تقسیم شدیم بتونیم با فرهنگ و آداب و سنن و گویش و لهجه همدیگه آشنا بشیم. و خوشبختانه به این هدف رسیدیم. الان دیگه ما به راحتی میتونیم با دوستان تاجیکستانی تعامل برقرار کنیم، در حالی که در روزهای ابتدای کار یک مقدار سخت بود، یک مقدار اونها ممکن بود لهجه ما را خوب متوجه نشن، یک مقدار ما متوجه نمی شدیم، ولی الان به راحتی با هم گفتگو میکنیم. دوستانمون در تاجیکستان و افغانستان مانند بچه ایران فعال هستن، حتی در زمینه تکنولوژی و گوشی و کامپیوتر اینا، و در گروه پادکست تهیه میکنن، آموزش میگذارن و به حال گروه خوبیه. من واقعا خیلی خوشحالم از این اتفاقی که افتاد و فقط امیدوارم که بتونیم این کار رو گسترش بدیم.
اتفاقا سوال بعدی منم در همین ارتباط بود. طبیعتا اشتراکات فرهنگی که میان این سه کشور وجود داره و حالا تقریبا زبان مشترکی که حالا ممکنه گویشا و لهجه های کم متفاوت باشه، ولی زبان مشترک اشتراکات فرهنگی رو هم به دنبال میاره. تو این 8 ماهی که اشاره کردید این گروه فعال شده و نابینایان از این سه کشور با هم در ارتباط هستن، چه چیزایی واسه تون جالب بوده که از نابینایان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تو این مدت بهش برخوردین و فعالیت های افراد تو چه زمینه هایی خلاصه میشه در گروه؟
ما فعالیت همون حالا در واقع برای این که گروهمون یه گروه مفیدی باشه و بیشترین بهره وری بتونیم ازش داشته باشیم، اومدیم موضوعات مختلفی رو در گروه طرح کردیم. مثلا یک روز رو اختصاص دادیم به شعر و دکلمه خوانی با صدای خود بچه ها، یعنی نه اینکه برن از جای دیگه دکلمه هایی رو بیارن با صدای افراد دیگه، گفتم خودمون باید بتونیم دکلمه کنیم برای اینکه خود دوستانمون تشویق بشن شعر بخونن، چون دوستان ما همه اهل شعر هستن. حتی دوستان تاجیک که الان یکی از مشکلات اینه که این دوستان ما نمیتونن فارسی رو بخونن چون صفحه خانه فارسی ندارن. البته آتو سی سی اس اومده که تا حدودی این کار رو آسان میکنه، ولی خب ظاهرا همه از آتو سی سی اس استفاده نمیکنن و ما امیدواریم که در آینده این اتفاق بیفته، یا در زمینه بیرر. خب این دوستان ما ظاهرا هنوز با خط سریلیک یا به قول خودشون کریلیک کار میکنن و بیشتر تو زمینه یا روسی هستن و خط روسی کار میکنن یا اینکه همون سریلیک یا کریلیک. بنابراین ما هدفمون اینه که بتونیم گسترش بدیم و آرزو اینه که یه روز بتونیم حتی در فضای حقیقی با این دوستانمون رفت اومد داشته باشیم در کشورهای هم دیگه و بتونیم در زمینه گسترش زبان فارسی کوشا باشیم. یا مثلا در زمینه شاهنامه خوانی ما یک روز اختصاص داره به شاهنامه و حکمت فردوسی که یکی از دوستان نابینامون در واقع میان شاهنامه رو به زبان ساده برای ما تشریح میکنن، ضمن این که حالا فایل های صوتی از اساتید هم پخش میشه. یا مثلا کتاب و کتابخانه داریم، یکی از دوستان هستن که افتخار آشنایی با ایشون رو داریم، استاد محمد نوری که ایشون بینا هستن از دفتر فرهنگ معلولین و بسیار دارن در این زمین در واقع در آشنایی کتاب و کتابخانه به نابینایان دارن تلاش میکنن. بنابراین یه روزم به کتاب و کتابخانه اختصاص داره، نمیدونم یک روزم به داستانهای کوتاه، طنز، لطیفه، و یکی دو روزم آزاد هست که دوستان بیان هر سوال از همدیگه دارن در مورد رسوم مختلف، آداب مختلف، در مورد حتی کلمات، شما مثلا در کشورتون به این کلمه چی میگید، به این ضرب المثل چی میگید، و خلاصه یک تعامل این گونه است دیگه. بنابراین اما اگر بگی که من بخوام بگم تو این مدت با چه مشکلی مواجه شدیم، فعلا مهمترین مشکل اینه که دوستان تاجیک ما هنوز کاملا نمیتونن فارسی بخونن، به همه خاطر ما در گروهمون عمدتاً صوتی کار میکنیم.
نابینایان افغانستانی مشکل رو ندارن؟ عرض کردم نابینایان افغانستانی مشکل رو ندارن؟
نه تاجیک افغانستان خوشبختانه مثل ما از همین استریک استفاده میکنن و اونا برای متن مشکلی ندارن.
آقای موعظه‌زاده فکر میکنید که چه آینده‌ای رو بشه برای این گروه و این همیت و به قول معروف ارتباط خوبی که بین نابینایان این سه کشور شکل گرفته برای آینده های برنامه ای هم دارین؟
بله، من آرزوم اینه که ما بتونیم خودمون از یه گروه ساده واتسابی در بیاریم و حتی به سایت تبدیل بشیم و حتی اگه بتونیم حتی در فضای حقیقی بتونیم خوبان فارسیگو رو واقعا به شکل انجمن و سازمان در بیاریم و در هر سه کشور بتونیم برای گسترش امور فرهنگی تلاش کنیم.
بسیار خوب. آقای موعظه‌زاده در پایان بفرمایید که اگر نابینایانی که دارن در واقع این پادکست رو گوش میدن بخوان عضو این گروه بشن بر چه کار بکنن؟
خب نابینایان، من یه خوبان فارسیگو هم در تلگرام داریم، چون گفتیم که بسیاری از مطالب که باید ماندگار باشن مانند همین فایل های شاهنامه و بسیاری از کارهایی که دوستان انجام میدن، همین دوستانی که شعر دکلمه میکنن، بعضی ها خیلی با کیفیت خوب اجرا میکنن، برای اینکه ماندگار باشد ما در واقع تو تلگرام هم داریم خوبان فارسیگو. بنابراین اگر دوستان به زبان انگلیسی خوبان فارسیگو تایپ کنن براشون میاره، یا اینکه حالا بالاخره بسیار از دوستان فکر میکنم من کمویش بشناسن، همون دیگه خیلی هم بشناسن، میتونم با خودم ارتباط برقرار بکنم که من بتونم افتخار پیدا کنم دوستان رو عضو بکنم.
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
نصب چراغ راهنمای صوتی برای حفظ امنیت نابینایان هنگام تردد از تقاطع‌ها و چهارراه‌ها از دیرباز مورد توجه مسئولان شهری و راهنمایی و رانندگی و همچنین تشکل‌های نابینایان بوده است. اخیراً شهرداری منطقه 11 در تقاطع خیابان ولیعصر و مولوی اقدام به نصب یک چراغ راهنمای صوتی به صورت پایلوت نموده. قرار است بعد از برطرف کردن نقاط ضعف و قوت این چراغ راهنما به شکل مستمر در همین تقاطع کار خود را ادامه دهد. بنابر آنچه که مسئولان شهری اعلام کردند، بعد از منطقه 11 منطقه 7 نیز این اقدام مشابه را انجام خواهد داد. آقای هدایی مدیر ترافیک شهرداری منطقه 11 در خصوص این اقدام چنین میگوید:
شهرداری تهران به خصوص معاونت هم نقل ترافیک برای اینکه تهران شهری برای همه باشه، که هر جانبازی، معلولی، روشندلی بدون احتیاج به کمک گرفتن هر کسی خودش بتونه راحت تو این شهر بزرگ تردد داشته باشه، این چراغا رو راه اندازی کرده.
بله.
این چراغا با توجه به اینکه تقاطع خیابان ولیعصر مولوی اتصال خط 2 بی‌آرتی به خط 3 بی‌آرتی رو داره و ایستگاه مترو مهدیه رو داره، به خاطر همین تو این تقاطع این چراغ نصب شده. این نصب این چراغ هم به این صورتی که از زمانی که چراغ قرمز میشه سیستم سخنگو شروع میکنه به سخن گفتن که چراغ قرمز است. زمانی که چراغ به حالت زرد میره یه بوق ممتد میزنه که اون روشندل عزیز متوجه بشه که داره تغییر فاز انجام میشه. وقتی هم که تغییر فاز انجام شد سخنگو اعلام میکنه که عبور برای شما آزاد است، که شما میتونید راحت با ایمنی کافی از تقاطع رد بشید.
مدلی که انتخاب کردین شما، آیا از بین مدل‌های مختلفی که تولید چند شرکت بود در نظر گرفتید یا نه یه شرکت دانش بنیان اقدام کرده بود که شما هم خب بالاخره از همون استفاده؟
نه، از یک شرکت بوده، چند نمونه نبوده. فعلا این نمونه رو امتحان کردیم ببینیم بازخوردش چطوره از نظر ایراده کارو. یکی از دلایلی که از دوستان عزیز روشندل خواهش کردیم که بیان تقاطع مشکلات این سیستم رو به ما بگن، که اگه بتونیم این سیستم رو پیشرفته ترش کنیم، ایراداشش رو به دست بیاریم که بتونیم برای روشندل عزیز راندمان این سیستم رو ببریم بالاتر.
اگر بنا بشه یه بهره برداری بکنید از این چراغ راهنما، غیر از این تقاطع دیگه کجا رو در نظر گرفتیم؟
ایشالله بعد از این تقاطع، تقاطعهای مهمی مثل تقاطع امام خمینی، ولیعصر، تقاطع چهار لشکر، سعی میکنیم تا آخر سال یکی دو مورد دیگه نصب کنیم که ایشالله که مشکلی نداشته باشه برای روشندل عزیز.
انتخاب تقاطع ها توی در نظر گرفتن به هر حال مناطقی که یا خیابون ها و معابری که بیشتر محل تردد شهروندان نابیناست، تا چند اندازه از خود کارشناسان این حوزه و تشکل‌های مربوط به نابینایان شما یا دیگر گروه‌های معلولیتی کمک گرفتید؟
با توجه به رویکرد شهردار محترم منطقه در خصوص مناسب سازی معابر، یک کارگروهی در منطقه تشکیل شده که دبیر کارگروه خودشون هم از معلولین عزیز شهر تهران هستن. تقاطعات بعدی و ما از اون معلول عزیزمون دعوت میکنیم، خودشون با شما روشندلان عزیز مشورت میگیرن که کدوم تقاطع تو اولویت برای روشندلان عزیز برای رفت آمد است.
چراغ راهنمای صوتی که شهرداری منطقه 11 در تقاطع خیابان ولیعصر و مولوی نصب کرده یک اشکال بزرگ دارد و آن اعلام بی انقطاع وضعیت تردد یا توقف اتومبیل های پشت چراغ است. اگر مسئولان به این موضوع توجه نکنند، به زودی این اشکال باعث آزار و اذیت کسبه اطراف این تقاطع خواهد شد. وقتی موضوع را با آقای هدایی مطرح کردم، اظهار کرد که فاصله مراکز خرید و بانک ها تا چراغ راهنما به اندازه 3 متر است. بنابراین این صدا هیچ آزاری به این کسبه نخواهد رساند. البته که این توجیه ایشان است. حال در نظر بگیرید چند منطقه دیگر قرار است مشابه همین چراغ راهنمای صوتی را در تقاطع‌های خود نصب کنند. اما سوال اینجاست، چراغ‌های راهنمای صوتی که ویژه نابینایان در سراسر دنیا نصب می‌شوند دارای چه استانداردهایی هستند؟ امید هاشمی، معلم کامپیوتر و کارشناس در حوزه فناوری‌های نوین ویژه نابینایان، در خصوص مدل‌های استاندارد چراغ‌های راهنمای صوتی ویژه نابینایان توضیحات جالبی می‌دهد.
عمر چراغ‌های راهنمایی مناسب سازی شده برای افراد نابینا دقیقاً به 100 سال میرسه. البته من در این مجال کوتاه بنا ندارم که این تاریخ 100 ساله رو مرور بکنم و فقط می‌خوام اشاره‌ای بکنم به امکاناتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده میشه برای تردد ایمن نابینایان. چراغ‌های راهنمایی به اشکال مختلف مناسب سازی میشن برای افراد نابینا در حال حاضر. یه نوع خیلی مرسومش اینه که چراغ یه سیگنال صوتی رو به شکل منظم، معمولا هر ثانیه یه سیگنال در محیط پخش میکنه، یه سیگنالی که صداش اونقدی آزاردهنده نیست که عابران پیاده و کسبه خیابون‌های اطراف رو آزار بده، و در زمان‌هایی که یک فرد نابینا به اون چهارراه یا تقاطع میرسه میتونه با استفاده از اون سیگنال دستگاه مربوط به چراغ راهنمایی رو پیدا بکنه، یه دکمه، یه پوش باتن در واقع روی این دستگاه تعبیه شده که با فشردن این دکمه دستگاه میفهمه که یه فرد نابینا در تقاطع حضور داره و به محض اینکه چراغ قرمز میشه برای عبور ماشین ها و خب طبیعتا سبز میشه برای عبور عابرها، با یه هشدار صوتی فرد نابینا رو آگاه میکنه. حالا این هشدار صوتی میتونه به صورت کلامی باشه یا به صورت در واقع یک آلارم صوتی غیر کلامی، و همینطور در برخی مدل‌های این دستگاه‌ها امکانی رو در نظر گرفتن که فرد نابینا بتونه با یه دکمه بفهمه که چند ثانیه مونده به قرمز شدن چراغ، و همینطور روی این دکمه‌ای که در واقع فرد نابینا برای اعلام حضور ازش استفاده می‌کنه یه فلش برجسته هم طراحی شده که در واقع دستگاه به وسیله اون فلش برجسته مسیر رو به فرد نابینا نشون میده، یعنی این که نشون میده که اون عابر نابینا بعد از سبز شدن چراغ عابر به کدوم سمت باید حرکت بکنه که از چهارراه عبور بکنه. همینطور برخی از این دستگاه ها از این امکان هم برخوردار شدن که اسم تقاطع و موقعیت اون چراغ رو، اینکه در کدام جهت تقاطع قرار گرفتن رو هم به فرد نابینا اعلام بکنن. اما نوع دوم چراغ‌های راهنمایی مناسب سازی شده در واقع نوعی است که چراغ در واقع کاملا ساکته برخلاف نوع قبل، و افراد نابینا یه ریموت بهشون داده شده که به وسیله این ریموت میتونن به محض اینکه رسیدن به چهارراه با فشار یک دکمه چراغ رو از حضور خودشون مطلع بکنن و در حقیقت دیگه نیازی نباشه که بگردن و اون چراغ رو پیدا بکنن. همین که دکمه روی ریموت رو فشار بدن، اون چراغ متوجه حضور فرد نابینا میشه و اون علائم صوتی رو میتونه پخش بکنه و فرد نابینا به این واسطه میتونه به شکل ایمن از اون چهارراه عبور بکنه. البته این نکترم بگم که برخی از این چراغ‌ها علاوه بر ریموت از این قابلیت هم برخوردارن که به وسیله یک نرم افزار که روی موبایل فرد نابینا نصب میشه کنترل و مدیریت بشن.
شهرداری منطقه 11 پیش قدم شد و اولین چراغ راهنمای صوتی ویژه نابینایان را در تهران و در یکی از پرترددترین تقاطع‌های خود نصب کرد. اما ای کاش مسئولان ارشد شهری پیش از اجرای کردن چنین اقداماتی که نتایج مثبتی به دنبال دارند با کارشناسان در زمینه فناوری‌های نوین ویژه نابینایان مشورت کنند تا اقدامات مشابه با کمترین مشکل و ایراد اجرایی شوند.
آموزش خیاطی این هفته به آموزش برش و دوخت شلوار راحتی اختصاص داره. برای انجام این کار به چند اندازه نیاز داریم. خب شلوار راحتی به دلیل اینکه خب گشادتر هستش، اندازه‌گیری هایی که برای یک شلوار اداری و رسمی نیاز داریم رو لازم نداره، اما چند اندازه مورد نیازمون هست. یکی اندازه دمپا هستش که دمپای مناسب برای پایین شلوار رو مچ اندازه مد نظر داریم که خب متر رو دور مچ پا حلقه می کنید و اندازه می زنید این اندازه رو. مثلا فرض می کنید که 34 سانت دمپا برای شما مناسبه. اندازه دوم دور باسن هستش که در برجسته ترین نقطه باسن متر دورش حلقه می کنید و یک مقدار آزادتر اندازه می زنید. فرض می کنیم این اندازه رو 100 اندازه می زنید شما. و اندازه سوم قد شلوار هست که از جایی که کمر شلوار قرار می گیره، یعنی ناحیه گودی کمر تا قوزک پا یا جایی که شما مد نظرتون هست که شلوار تا اونجا ادامه داشته باشه اندازه می زنید. این اندازه رو هم فرض میکنیم که 90 باشه. برای رسم الگو باید یک مستطیل بکشیم، مستطیلی که ایستاده هست، یعنی طول مستطیل قد شلوارمون هست و عرضش بستگی به گشادی که میخوایم داشته باشه شلوار 1/4 دور باسن به اضافه 2 که این مقدار میتونه به اضافه 5 هم باشه. خب فرض کنید سمت راست کادر بغل شلوارمون باشه، خط بالا کمر میشه. برای فاق وقتی دور باسن رو 100 اندازه زدیم، 1/3 میشه 33 حدوداً. برای آقایون میتونیم به این یه مقدار اضافه کنیم. این 33 رو از دو طرف قسمت بالای خط کمر پایین میایم و یه خط موازی خط کمر رسم میکنیم. در ادامه این خط از کادر خارج میشیم و برای کودکان 3 سانت و تا 15 سانت واسه آقایون میشه ادامه داد. از این خط فاق یه حدود 1/3
این 33 سانت بالا میریم حدود 11 سانت و علامت میزنیم. این علامت رو با علامتی که از خط کمر 2 سانت داخل رفته بودیم، این دوتا رو به هم وصل میکنیم به صورت هلالی و در ادامه این نقطه رو به این قسمت فوق که علامت زدیم 3 تا 15 سانت هلال وصل میکنیم. بعد از دمپا اندازه دور دمپا رو تقسیم بر 2 میکنیم و سمت راست الگو در پایین کادرمون داخل میشیم. اگر اندازه زدیم 34 17 سانت داخل میشیم و بعد از قسمت خط فوق هم به اندازه حدود 20 سانت پایین میایم. این نقطه رو قسمتی که از برای فوق بیرون اومدیم به صورت هلالی وصل میکنیم، سپس در ادامه اون رو به صورت هلال به دمپا وصل میکنیم. بعد قسمت های اضافه ای الگو رو برش میزنیم و الگو شلوار رو در میاریم. پارچه این مورد نیاز برای شلوار میتونه 2 تا قد 90 باشه، 2 تا قد 90 اگه پارچمون ارزش 90 یا 1 قد 150. قد رو هم که وقتی اندازه میزنید، قد شلوار رو ما 90 گفتیم، 5 سانت برای جای کش و 5 سانت هم واسه پایین دمپای شلوار اضافه میکنین، یعنی 10 سانت به این 90 اضافه میکنین، 1 متر پارچه عرض 150 یا 2 متر پارچه عرض 90. اگر پارچه عرض 90 رو عرض 90 داشته باشیم، خب وقتی تا میزنیم میشه 45 سانت. اگر شلوارمون گشادیش، یعنی قسمتی که فاق داره، از 44 بیشتر باشه، روی پارچه عرض 90 نمیتونیم این شلوار رو برش بزنیم. اگه پارچه عرض 90 داشته باشیم میتونیم دوتا لنگه شلوار رو، دوتا پای شلوار رو با هم برش بزنیم، به این صورت که پارچه رو که از اول تا میکنیم به صورت 45 سانت در میاد، دو ترکیه رو هم میذاریم، بعد اندازه 1 متری که گفتم از اونجا تا میزنیم و 4 تا ترکی رو روی هم قرار میدیم، سمت دیگه هم 2 تا تای بسته داریم. الگو رو روی این قسمت میگذاریم، 5 سانت بالا تو خط کمر اضافه میذاریم واسه جای کش و 5 سانت دمپای شلوار. طرف پهلو رو روی تای بسته گذاشته، قسمت های دیگر رو سنجاق میزنیم و دور تا دور الگو رو برش میزنیم. حدود 1.5 سانت کافیه واسه قسمت های دیگه شلوار برش بزنیم. اما اگر پارچه‌مون 150 بود، عرض 150 رو طوری تا میزنیم که دوتا ترکی روی هم قرار بگیره. از این الگو میتونید دوتا تهیه بکنید. یه الگو رو در سمت راست قرار میدید، سمت راست روی قسمت دوتا، البته یه مقدار باز میذارید که این قسمت رو چرخ بکنید، چون بغل شلوارمون هم چرخ میخوره وقتی که گشادتر بخوایم بگیریم. و الگوی دیگر رو برعکس اون قرار میدیم، یعنی طوری که قسمت فوقش بیفته قسمت دمپای لنگه دیگه شلوار، سر و ته قرار میدیم. به این صورت میتونیم قسمت فوق رو گشادتر هم بگیریم. برای دوخت شلوار ابتدا هر لنگه شلوار رو جداگونه، قسمت پای شلوار رو از پایین تا بالا تا قسمت فوق چرخ میکنیم دو طرف، بعد دور فاق رو دو تا پا رو روی هم قرار میدیم، دو تا پا رو دو طرف فاق رو روی هم قرار میدیم و دور تا دور رو چرخ میکنیم. قسمت بالا برای جای کش 5 سانت جا گذاشتیم که تو این قسمت میتونیم کش شلوار یا کش های پهن 3 سانتی هم قرار بدیم. اگه کش پهن گذاشتید، کش رو از اندازه دور کمرتون حدود 10 سانت کوچکتر ببرید، دو سر اون رو به هم بدوزید، این دایره ای رو که تشکیل داده توی کمر قرار بدید و پارچه رو دورش تا بزنید و ابتدا دور تا دور لبه بالا رو کوک بزنید. بعد از اینکه کوک زدید، کش رو کاملا بکشید و چند جای اون رو روی کمر با سنجاق تگیت فیکس کنید. بعد کش رو زیر چرخ بگذارید و قسمت لبه پایین و یکی دو قسمت دیگرش رو بکشید و چرخ کنید، با درجه درشت چرخ چرخ کنید. دمپای شلوار رو هم که 5 سانت اضافه گذاشتید، میتونید لبه رو 2 سانت تا و مجدداً 2 سانت دیگه تا بذارید و چرخ کنید. اگر خواستین شلوار رو برای خونه استفاده کنید، خب میتونید آزادتر بگیرید، اما اگر برای بیرون هم خواستین شلوار رو استفاده کنید از پارچه‌های اداری تر، رسمی تر، میتونید یه مقدار تنگتر بگیرید و بیرون از خونه هم همین الگو رو استفاده کنید.
سلام خدمت شنوندگان پادکست ایران سپید. اومدم با طرز تهیه یک نوع ژله که ژله هندوانه به ژله هندوانه مشهور هست. این نوع ژله رو با یک نوع قالب هایی که به قالب های ناودونی معروف هست تهیه میکنن که این قالب شبیه مثلثه تقریبا، یعنی دقیقا شبیه یه قاچ هندونه میمونه قالبش، که ما میایم ابتدا یک ژله یعنی پودر ژلاتین قرمز رنگ رو زیر ظرف میریزیم، یعنی پودر ژلاتین رو توی آب حل میکنیم. آب بهتره که آب جوش باشه و یه دونه پودر ژلاتین رو، یعنی در واقع یه دونه بسته پودر ژله قرمز رو توی یک لیوان آب جوش حل میکنیم. بهتره که آب زیاد نریزیم، یعنی اگر میخوایم بعدش آب سرد اضافه بکنیم نصف لیوان آب جوش اضافه کنیم، نصف لیوان آب سرد، به خاطر اینکه ژلمون غلیظ بشه. این ژله رو توی اون مقدار آب حل میکنیم، بعد میریزیم کف قالب، بعد میذاریم توی یخچال میبنده. بعد از تقریبا 40 دقیقه، 40-45 دقیقه که کاملا ژلتون بست، بعد اون وقت یه دونه ژلاتین، یعنی در واقع پودر ژله سفید که آلوه ورا هست، اونو حل میکنیم، مثل همین ژله قرمز رنگ درستش میکنیم، آماده میکنیم توی آب نصف لیوان آب جوش و نصف لیوان آب سرد حلش میکنیم، بعد میریزیم روی ژله قرمزه که بسته. و وقتی که این ژله کاملا بست، دوباره درش میاریم از یخچال و پودر ژلاتین سبز رنگ اضافه میکنیم، یعنی پودر ژلاتین سبز رنگ رو هم دوباره توی آب حل میکنیم پودر ژله رو، و به همین شکل روی اون ژله سفیده که بسته میریزیم. وقتی که این کاملا بسته شد، اون وقت با چاقو برش میدیم. این ژله دقیقا شکل برش هندونه رو به خودش میگیره، یعنی به رنگ قرمز و سیاه، قرمز و سفید و سبز در میاد و دقیقا شبیه انگار که یه قاچ هندونه رو داریم به تیکه های برش های کوچیکتر تقسیم میکنیم. و میتونید شب یلدا با این ژله خوشمزه عکس بگیرید و یک در واقع دسر متفاوتی رو تجربه بکنید. امیدوارم از این دسر خوشتون اومده باشه.
Islam is brought to you by the ETI.
This kid shows all Nimvin Fosh Mirloja Tar.
Ow, 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 new mommy. Oh, that one really hurt. I made the ETI impotent.
همه چیز درباره فناوری‌های ویژه نابینایان در هدفون.
داریم به روزهای کریسمس نزدیک میشیم. به این بهانه اولین خبری که با شما در هدفون این هفته به اشتراک خواهیم گذاشت، معرفی اپلیکیشنی است که به نابینایان امکان میده از زیبایی‌های جشن‌های کریسمس لذت ببرن. بعد از اون خبری رو مرور خواهیم کرد درباره اینکه چطور انگلیسی‌ها تونستن با استفاده از قابلیت‌های بلندگوهای هوشمند اولین مرکز خبری سرگرمی ویژه نابینایان رو راه اندازی بکنن. در آخر هم با شما درباره امکانات تازه عینک جادویی ایسایت 4 خواهیم گفت. پس این شما و این هدفون. نورپردازی و تزیین خیابون‌ها یکی از رسم‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در زمان جشن‌های کریسمس. حالا درسته که امسال جهان درگیر کرونا است هنوز، اما به هر حال این اتفاق همچنان داره می‌افته در بسیاری از نقاط دنیا و خب نابینایان هم به تبع بقیه دوست دارن این اتمسفر رو تجربه بکنن. حالا یه شرکت اسپانیایی اومده یه کار جالبی رو کرده برای اینکه نابیناها هم بتونن همپای بقیه از زیبایی‌های خیابون‌های مادرید لذت ببرن. این شرکت یه اپلیکیشن طراحی کرده به نام Accessible Christmas. کار این اپ اینه که شما روی موبایلتون نصبش می‌کنین و بعد اپ میتونه بر اساس جی پی اس گوشی لوکیشن شما رو تشخیص بده و بر اساس اون لوکیشن اطلاعاتی رو که داره بازیابی بکنه و براتون توصیف بکنه که در اون مکان از چه نوع چراغونی هایی استفاده شده و نورپردازی ها و سایر تزیینات رو براتون توصیف بکنه. نکته جالب درباره این اپ اینه که میتونه مناظر رو به سه شکل برای شما توصیف بکنه: با صدای انسانی یا با استفاده از TTS و همینطور شکل سومش هم اینطوره که با ادبیات کودکانه برای نابیناهای کم سن و سال این کار رو انجام میده. درسته که در مادرید نیستیم و امکان سفر به این شهر رو نداریم، ولی خب از قدیم گفتن وصفل ایش نصفل ایش. شما میتونین این اپ رو به رایگان دانلود بکنین، رو گوشی اندرویدیتون نصب بکنین و هر کدوم از خیابون‌های مادرید رو که چراغونی توش اتفاق افتاده انتخاب بکنید تا از توصیف‌های این اپلیکیشن استفاده بکنید و لذت ببرید. شاید قبلاً شنیده باشین این خبر رو که یه شرکت استرالیایی به نام Real Things یه گوشی موبایل مخصوص نابینایان طراحی کرده به نام Real SAM که این گوشی افزون بر این که گویاست، کاملا بر اساس نیاز نابینایان مناسب سازی شده و حتی در این گوشی از فناوری هوش مصنوعی استفاده شده تا کاربرای نابینا بتونن با استفاده از فرمانهای صوتی تقریبا از تمام قسمتهای این گوشی استفاده بکنن. حالا بنیادهای خیریه در انگلستان در یک اقدام جالب اومدن بستر نرم افزاری این گوشی رو بر روی بلندگوهای هوشمند گوگل موسوم به گوگل هوم یا آمازون به نام الکسا پیاده سازی بکنن. بنابراین حالا نابینایان انگلیسی اگر در این سامانه ثبت نام بکنن و گوگل هوم یا الکسا رو در خانه داشته باشن، میتونن با استفاده از فرمانهای صوتی بین انبوهی از اطلاعات که ویژه نابینایان تولید میشه چرخ بزنن و اونهایی رو که لازم دارن گوش بکنن و مطالعه بکنن. از جمله اطلاعاتی که به این واسطه در اختیار نابیناها قرار میگیره هزاران هزار کتاب صوتیه که کاربران نابینا میتونن با استفاده از فرمان صوتی جستجو بکنن، بین این کتابها و کتابهای مورد علاقهشون رو پیدا بکنن، همینطور پادکست ها و عناوین خبری خبرگزاری های مختلف بین المللی در اختیارشون از این طریق قرار میگیره و افزون بر همه اینها بنیادهای خیریه سر تا سر انگلستان میتونن خبرنامه ها و سایر محتواهایی رو که تولید میکنن در اختیار افراد نابینا قرار بدن. درباره عینک ایسایت قبلن زیاد شنیدین و اونهایی که کمبینا هستن و فکر میکنن این عینک روزی ممکنه به کارشون بیاد حتما دربارش تحقیق کردن. ایسایت 4 آخرین نسل این عینکه که اخیراً وارد بازار شده. اولا قیمتش بسیار ارزانتر شده، حالا هرچند که این ارزانی دلیل بر این نیست که ما هم بتونیم اونو خریداری بکنیم. قیمتش الان شده $5,950 که خب هنوز برای کاربران ایرانی رقم بالایی به حساب میاد. و در ثانی ابعادش رو خیلی کوچیکتر کردن، عینک رو سبکترش کردن و همینطور کلی امکانات نرم افزاری بهش اضافه کردن. دو تا باتری براش در نظر گرفتن که هر کدوم به مدت 3 ساعت میتونه شارژ نگه داره، بنابراین کاربرا میتونن 6 ساعت که تقریبا معادل یک روز کاریه از این عینک استفاده بکنن. و در کنار اینها وای فای و بلوتوث رو بهش اضافه کردن و این امکان رو برای کاربر فراهم کردن که عینکش رو به اینترنت متصل بکنه و به روزرسانی ها رو دریافت بکنه. قابلیت عکس برداری و ضبط فیلم رو بهش اضافه کردن. 250 گیگابایت براش حافظه در نظر گرفتن و کلی امکانات و قابلیت های دیگه که در این فرصت اندک احتمالاً خیلی نشه بهش پرداخت. بنابراین ما در ستون فناوری‌های امیدبخش که روز شنبه منتشر خواهد شد درباره این عینک به شکل مبسوطی توضیح دادیم. اگر علاقمند هستین بدونین چه اتفاقاتی برای این سایت 4 افتاده میتونین به این ستون در روز شنبه مراجعه بکنین. از اینکه با هدفون بودید از شما سپاسگزارم. خوش باشید و بروز.
سال 1325، شهر اصفهان. حدود یک سال از پایان جنگ جهانی دوم می گذرد. خانم گون گستر به همراه جمعی از مذهبیون انگلیسی برای اعتلاء آموزش دختران نابینا سازمان آموزشی نورآیین را افتتاح می کند. البته پیش از او کریستوفل کشیش در 1308 اولین مدرسه ویژه نابینایان را در این شهر تأسیس کرده بود. به رغم دختران بودن نورآیین، این آموزشگاه پسران 6-7 ساله را نیز میپذیرفت. ویژگی کار دو سازمان آموزشی کریستوفل و نورآیین چنین بود که دانش آموزان مقطع ابتدایی را تا پایان پایه 6 در آموزشگاه تحصیل کرده و برای ادامه تحصیل در دو مقطع متوسطه اول و دوم با هماهنگی آموزشگاه ها به مدارس عادی اعزام می شدند. اما شبها در خوابگاه های آموزشگاه ها سکونت داشتند. طاهره زمانی یکی از دانش آموزان سازمان نورآیین است. او در سال 1339 به توصیه دکتر حسن علوی که چند سال بعد آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی را در تهران تأسیس کرد به اصفهان معرفی شده و برای تحصیل وارد سازمان آموزشی یا آموزشگاه دخترانه نورآیین می شود.
تو خود نورآیین فضایی که زندگی می کردیم به اصطلاح یه ساختمونی اون طرف حیات بود که کلاس های درس بود. یعنی ما از کلاس اول تا ششم دبستان خود اون محوطه درس میخوندیم. معلم اونجا میومد، کلاس ها اونجا بود و من با کلاس های مختلف بچه ها بودن. آقای بچه های قدیمه، حالا اسمشون خاطرم خیلی نیست، ولی خب هم کلاسی من مثلا خانم آبرویی بودن و بعد آقای کریم
خامنه ای؟
بله بله ایشون بودن و چند تا دیگه بودن که حالا الان
درسته
هم کلاس، ولی هم دوره ها خب بودن بقیه که کلاس های بالا. من که کلاس اول بودم این عده با هم بودیم.
درسته.
تا کلاس ششم هم، یعنی اول دوم سوم چهارم پنجم ششم، تو همون ساختمونی که در واقع اون طرف حیات پانسیونمون بود، به اصطلاح خونه مسکونمون بود، قرار داشت، اونجا درس میخوندیم. معلم ها هم از بیرون میومدن، حالا آشنایی داشتن هستن با چیز، ولی خب به هر حال معلمای بینا داشتیم دیگه.
درسته.
تا کلاس ششم هم که ما برای امتحان نهایی رفتیم، به اصطلاح یه جایی ما رو بردن امتحان دادیم، ولی از هفتم هشتم نهم تا دوازدهم دیگه رفتیم مدارس عادی.
خانم زمانی یادی از معلمانش نیز میکند.
یادم یه خانومی بودن به اسم خانم اردلان.
بله
بله، من خود شاگرد خیلی به اصطلاح شیطونی بودم، شلوغ بودم، خیلی به اصطلاح سر کلاساش نمیرفتم، ولی با من همیشه برخورد میکرد. من از کلاس یعنی من نمیرفتم سر کلاس، راحت تو حیاط مدرسه بازی میکردم، که درس دوست نداشتم بخونم، معلمم رو دوست نداشتم.
عجب.
خب به هر حال حتی مثلا زمانی که تو بیمارستان یه دفعه منو دید، اون موقع من کلاس دهم بودم، باور نمی‌کرد، گفت یعنی تو رفتی که مدرسه دبیرستان؟ گفتم آره، اون موقع درس نمیخوندم دیگه ادامه دادم. و دیگه خب مثلا ریاضیات و حساب هندسه ما کسی بود به اسم آقای فرهاد امینی بود، آقای بود درس میدادن به ما ریاضیات، و بعد آقای مشفقی بودن، آقای فرهاد مشفقی، مثلا دبستانمون اینا درس میدادن. ولی خب بعد از اینکه رفتیم دبیرستان، ریاضیمون رو توی خود به اصطلاح ساختمون پانسیونمون آقای بودن به اسم آقای بخشنده فر.
آها،
بخشنده فر.
درسته.
چون ریاضی رو به ما کار میکردن. درسته. بعد از ظهر ساعتی داشتیم، ساعت گفتن اکتیویتی، ساعت فعالیت های درسیمون بود، مثلا از ساعت 4 تا 5 توی اتاق همه جمع شدیم، درسمون مشقمون رو مثلا انجام میدادیم. ولی آقای بخشنده بعد از اون به ما یه ساعت، مثلا من و خانم آبرویی و خانم شعله قیابی تو هستندشون،
درسته،
ما با هم درس میخوندیم، یعنی درسمون با هم بود. دبیرستانمون هم ما مدرسه که مثلا 7 و 8 و 9 بودیم، مدرسه رحمت بود اسمش. بعد از اون چون دیگه ما رشته ادبی باید میخوندیم برای دبیرستان، دیگه رفتیم دبیرستان بهشتاین.
آقای اسکندر آبادی، دکترای زبان و ادبیات آلمانی و همچنین موسیقیدان، یکی از دانش آموزان سازمان نوراین است که البته به همراه خواهرش برای تحصیل وارد این سازمان میشود، اما بعد از مدت کوتاهی از اینجا نقل مکان کرده و برای ادامه تحصیل به سازمان کریستوفل میرود.
ببینید، در این سازمان نوراین بله خط بریل رو یاد میدادن و بچه ها خودشون هم ذوقی انگلیسی یاد میگرفتن، تا زمانی که یک خانومی به نام میس کستر اونجا مدیر اون سرپرست اون آموزشگاه بود، که ما به ایشون ماما میگفتیم، یعنی خیلی اصرار داشت که ما بهش بگیم ماما، و این ماما مادر همه بچه ها خودش رو میدانست و حقیقتا هم خیلی خیلی زحمت میکشید، یعنی تلاش میکرد که همه کارها رو انجام بده، از زفت و رفت کردن بچه ها بگیر تا تدریس مثلا بریل و انگلیسی و فارسی، و فارسی هم خیلی خوب بلد بودش. و حقیقت این است که اونایی که مثلا به اینجور چیزها بدگمان هستند، اینا از نزدیک ندیدن که این خانم اصلا تمام صبح تا شبش میگذشت به این که با این نابیناها سر کله بزنه. من خودم خب اونجا بزرگ شدم دیگه، خودم بچه شری بودم و اینقدر شیطون بودم که همین من رو میخواست رفت زفت و رفت کنه، خودش چند ساعت در روز میگیره. برنامه روزانه بود اون، خب چون سنین مختلفی اونجا بودند، مثلا میگم که من 4-5 سالم بود رفتم اونجا، از 4-5 ساله داشتیم تا دیگه آدم مثلا 30-40 ساله. و اینه که تا اونجایی که میشد اینا رو تقسیم میکرد به گروه های مختلف، داوطلب ایرانی هم داشتیم که مثلا یکیشون من یادمه که من اونجا بهش من میگفتم فاتی خانم، ما بهش میگفتیم فاتی خانم، این فاتی خانم که نمیدونم اسمش دقیقش چیست، چی بود، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، ایشون به ما خط بریل یاد میداد، به من. و من یادمه که من خط بریل یاد گرفته بودم و یک 4-5 صفحه هم یه چیزی نوشته بودم که صبح از خواب پا میشم و این کار میکنم و مسواک میزنم و اونجور میکنم و اینجور میکنم و اینا. اینا در اصل میشه با ما زندگی میکردن. این فاتح خانم، یک پوران خانم داشتیم که پوران خانم ببخشید دوباره تحصیل میکنم، این پوران خانم بود که به ما، به من خط بریل یاد داد و همیشه با ما بودش، یعنی هم شبا اونجا میخوابید و چه میدونم صبحم در همه کارها با همدیگه شرکت گرد، یعنی یک مثل یک فامیل بودیم اونجا.
خب
اون وقت هر کسی که هر کاری میتونست یاد گرفته بود به دیگری یاد میداد. مثلا خیلی از نابیناها بودن که خب اونا خودشون اونجا معلم خط بریل میشدن و یا این که چیزهای دیگه که بلد بودن به دیگران یاد میزدن. پنهان البته نکنم که خب این تبلیغات مذهبی هم اونجا بود، به این ترتیب بود که مثلا ما اونجا وسط یک جامعه به هر حال اسلامی همیشه عید کریسمس داشتیم و نمایش نامه های تئاتر های نمیدانم تولد مسیح اجرا می کردیم و عرض کنم سرود های کلیسایی یاد می گرفتیم، در اون مناسک مذهبی اونجا هم شرکت می کردیم.
کیفیت خدمات رسانی یک سازمان آموزشی به کودکان و دانش آموزان نابینا وابسته به مدیریت دلسوز است. خانم زرفشان آبرویی مدیران آن روزگار سازمان نوراین را خوب به یاد دارد. او از 2 سالگی در این سازمان پذیرفته شد.
مدیر مؤسسمون که همون خانم اول خانم گستر بودن، خب اون زمانی که ما بچه بودیم دیگه متاسفانه رفتن و بسیار خانم خوب و مهربان و همه اعتقاد داشتن که دوست داشتنی بودن، چون خیلی مهربون بودن و واقعا به معنای واقعی سعی داشتن که به همه به یکسان مهربون باشن. بعد خب خانم دوروتی شیلیکر بودن که ایشون هم خب خیلی خانم مهربون و کلا میتونم بگم حالا انصافا خانم هایی که قبول مسئولیت کرده بودن، میدونین 2 جور ما مربی داشتیم. یه مربی هایی بودن که دنبال شغل بودن و خب امکانات اونجا رو میدیدن که خب خیلی خوبه، یه دنیای متفاوتی هست با دنیای اون زمان و شاید متفاوت با حتی سبک زندگی خودشون، می اومدن اونجا. خب اونا یه تیپ شخصیتی بودن، ولی یه شخصیت هایی هم بودن که خودشون به میل و اختیار خودشون، خب شاید ایده مذهبی کمکشون کرد که مثلا عنوان کمک به انسان‌های نیازمند خب معلومات هم پیش بود انتخاب کرده بودن، ولی چون انتخاب خودشون بود خب خیلی کارشون هم دوست داشتن، خیلی با ما یکی بودن و واقعا من حس میکردم که مثل بچه های خودشون با ما رفتار میکردن. خانم روث موان که خیلی خانم معلم خیلی جدی و خیلی درس های مهمی تو زندگی من به من دادن که الانم گاه گاهی باشون در ارتباطن، البته دیگه ایشون سالمند هستن، خیلی خاطرشون نیست چیزی، ولی خیلی تو زندگی من برای من مؤثر بوده. الان هم وقتی خودم شاگرد انگلیسی داشتم سبک ایشون رو وقتی که دنبال میکردم میدیدم که خیلی بچه ها بهتر آموزش میگیرن و کلاس رو جدیتر فرض میکنن. فرضاً ما وقتی سوال میکردیم ازشون ما رو وامی داشتن به فکر کردن، مثلا میگفتن که خب ببین جوابش خودت میتونی پیدا بکنی، مثلا من میگفتم که چرا شما مثلا این رفتار رو با این با فلان کس داشتین، ایشون میگفتن که خب ببین خودت میتونی جوابش رو پیدا بکنی، ببین که هر دومون در مقابل همدیگه چجوری برخورد کردیم، اگه فکر کنی خودی جوابش رو پیدا میکنی. خانومی بودن به نام خانم ایرانی یاورزاده که ایشون مربی تربیتی ما بودن، مثلا صبح با هستی که ما رو بیدار میکردن، برای صبحونه آماده‌مون میکردن، صبحونه میخوردیم، آماده‌مون میکردن، میرفتیم مدرسه. خانومی بودن اهل کرمان، پوران بیگمان، ایشون هم بودن و خانومی بودن ناهید، فامیلیشون من یادم نیست به خاطر اینکه ما مثلا ایران خانوم، پوران خانوم، ناهید خانوم صداشون زدیم.
درسته.
به فامیلیشون خیلی کار نه، یعنی اونجا اصلا روی اسم کوچیک همدیگر رو صدا می زدیم بیشتر. خانومایی می اومدن از انگلستان یا استرالیا یا نروژ، این طرف اون طرف هلند، می اومدن یکی دو سال با ما بودن که بهشون گفتیم والنتیر، یعنی داوطلب.
اسکندر آبادی بعد از گذشت 4 دهه جغرافیای این سازمان و حتی سازمان کریستوفل را فراموش نکرده است.
سازمان نابینایان نوراین یک ساختمونی بود نزدیک بیمارستان مسیحی یا بیمارستان که امروز اسمش از عیسی ابن مریم بیمارستان انگلیس ها بود، انگلیس ها اینه داره میکرد. این یه ساختمان نسبت به اون روزا شیک خوبی بود، یعنی خیلی پردوامی بود، با دوامی بود که در طبقه اول، یعنی در اصل میشه گفتش که وقتی که شما وارد این آموزشگاه خواستید بشین، در موزهی خیلی قدیمی داشت، این ور اونورش هم دو تا پنجره داشت که این پنجره ها هیچ وقت باز نمیشد، یعنی شیشه بود در اصل، پنجره نبود، شیشه بود. وارد یه راه روی میشد، اونجا یه خانم خاج خاتونی داشتیم که از اون موقعی که من یادمه مسن بود و پیر بود و دم در میشست و همیشه در رو او باز میکرد. وارد این راه رو میشدیم و ایشون دست چپ اونجا میشست که کسی بیاد در رو باز کن. صبح تا شب کارش این بود، شب هم میومد تازه کمک میکرد که مثلا بچه ها رو بخوابونه و اینا. اگر شما به دست راست میرفتین، مستقیم میرفتین، میرسید به یک آشپزخونه و یک غذاخوریه که تقریبا یه چیز حدود 30-40 نفر جا داشت بشینی و آشپزخونه بزرگی داشت که یه آمو حسینی داشتیم که آشپز اونجا بود، آشپز باشی اونجا بودش. بعد اگر که بر میگشتین به روبروی این در، یک سالن خیلی بزرگی بود که این سالن دعاخانه اینجا و در اصل میشه گفت سالن همه برای همه چیز بود، یک سالن بزرگی بود که تا 100 نفر آدم توش جا میشدن. این سالونه یک سنی هم داشت که ما بعضی موقع اونجا نمایشنامه تئاتر بازی میکردیم. خلاصه هم دعاخونه بود و هم بچه ها روزا بازی میکردن و کاردستی میکردن و از این حرفا. از اون سالون که رد میشدیم بعد میرسیم به یه باقی، این یک باقی خیلی خاطر انگیزی داشت که این باغ حالا چند در چند بود نمیتونم بگم، و شاید اگر بگم مثلا باغ بزرگی بودش، یه 200 متری طول این باغ بود که می وقتی که می رفتیم بعد این می خورد به یه باغ دیگه که اون باغ باغ کلیسای لوقای اصفهان بود. وقتی برمی گشتیم توی اون راه رو به دوباره برگردیم، دست چپتون گفتم که خانم خاج خاتون میشست، اگه دست چپ رو ادامه میدادیم اونجا چند تا اتاق بود که قدیمی های سازمان نورای اونجا اتاق خواب اونها بود. یه محبوب خانمی داشتیم که هم ناشنوا و ناگویا بود و هم نابینا اونجا بود و همین خاج خاتون بود، یه دیدی خلص اونجا زندگی میخوابید، اتاق خواب اونها بود. و وقتی که اما دست راست میرفتین نرسیده به این آشپزخونه که پله‌ای بود، اون پله رو میرفتین بالا و در طبقه دوم چندین اتاق بود که بچه‌ها اونجا خلاصه در میخوابیدن، توی اتاق خواب به اصطلاح بچه‌ها بود و یک گوشه از اون هم که یه خود جدا اتاق سرپرست ها بود که همین ماما و نمیدونم این
خالجان و این آنتی روت و همینایی که گفتم اونجا میخواد. این سازمان نورایی بودش فکر میکنم، ولی دو طبقه دیگه داشت یادم نیست الان. ولی فکر میکنم خلاصه طبقه اول داشت و دوم داشت که اونا همه اتاق خواب بودن. سازمان نابینای نوراین کلاس‌هاش در اون باغ کلیسای لوقا اونجا های یه سری کلاس داشت.
امروز نابینایان با پیشرفت فناوری‌های نوین از ابزار تازه برای خواندن و نوشتن استفاده می‌کنند، موضوعی که 50 سال پیش فقط در رویاها تصویر می‌شد. خانم طاهره زمانی از نوشت افزار و تجهیزات آموزشی آن روزگار که در سازمان نوراین از آنها استفاده می کردند می گوید.
وسیله هایی بود که حالا یه دفعه هم توی گروه، یعنی توی جایی که گروهی صحبت شد که ما می گفتیم تافیل مداد، ولی حالا بچه ها می گن لوهامه. من یادم همیشه بودیم تا نمیدونم به حال یه لوهای دروی بود که ما برای نوشتن با دست داشتیم با به اصطلاح مدادش علمش. این وسیله نوشتنمون بود. ریاضیاتمون هم یه صفحه های پلاستیکی مانندی بود با یه میخای سربی
درست.
تو این می نوشتیم می زاشتیم، یعنی شکل داشت خود این یه لوح سطح صافی بود که روش سوراخ سوراخ بود، بعد برای مثلا حساب نوشتنمون و اینا این میخای سربی شکل داشت که توی این سوراخ‌ها قرار می‌گرفت. یه طرفش دو تا مثلا تیزی داشت، یه طرفش صاف بود.
درست.
یه لبه مثل پله مانند داشت که با چرخوندن هر طرف اینا یه عددی می‌شد. مثلا فرض کنین اون که سطح صاف بود یه حالت لبه داشت، وقتی که کج می‌ذاشتیم به رو به دست راست بالا می‌شد یک، وقتی میچرخونده میشد دو، میآوردیم پایین سه، چون همینطور تا هشت میرفت. ولی اون دو نقطه برمیگردوندیم مثل جای یکش میشد نه، بعد مثلا دوش میشد یادم منها فکر کنم سهش میشد به اضافه. این جوری بود، یعنی شکلا به این شکل ما باش کار میکردیم.
درسته.
ضرب و تقسیم و همه این علائم یا مثلا ممیز اینا همه با همین یه دونه میخ به اصطلاح انجام می شود.
در نظر بگیرید با امکانات آن زمان کتاب ها را چگونه به دست دانش آموزان می رساندند. طاهره زمانی
کتاب ها را تو اون چاپخونه ای که توی خود محوطه نورانی بود می نوشتن، ما می گرفتیم کتاب ها رو می بردیم سر کلاس. ما سر کلاس ریاضی اگرم بودیم کاری نمی کردیم.
درسته.
با اونا کار نمی، اونا با ما کار نمی کردن.
درسته.
ولی دیگه بقیه درس ها که خوندنی بود و پرسیدنی بود و نوشتنی بود و اینا همه همون با تابلو و مدادمون می نوشتیم. کتابامون هم که بود می بردیم می خوندیم.
این چاپخونه داشت خود آموزشگاه؟
بله، نوراین چاپخونه بزرگ داشت اون موقع. الان نمیدونم که دیگه نه، ولی اون موقع هم کتاب های درسیمون رو می نوشتن. یه مسئولش یا به اصطلاح اون کارمند ارشدشون یکی بود به اسم پرویز محبوب، خدا بیامرز، فوت شده.
بله.
آقای محمدی همسر خانم آبرویی بودن.
بله.
بعد یه سری از خود بچه ها اونجا به کار گرفته بودن که الان از اونجا مثلا خب بازنشست شدن. خانم شریفی بودن.
دهمین زنگ تاریخ من را با بخشی از تصنیف پیکرتراش به پایان میبریم. عارف ابراهیم پور، آهنگساز و نوازنده شهیر نابینا، بر اساس شعری از نادر نادرپور به همین عنوان این تصنیف را ساخته و اسکندر آبادی اجرا کرده است.
پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو راز مرمر شعر آفریده در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیاه را خریدم. بر قامتت که وسوسه شست و شو در اوست، پاشیدم شراب کفالود ماه را. بدت ایمنی دهم، دزدیده هم ز چشم حسودان نگاه را، دزدیده هم ز چشم حسودان نگاه را. Because